الرحمن الرحیم. این آیه شریفه و اطیع الله و اطیع الرسول که ان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، ظاهرا تفسیرش گذشتیم و تمام شد. میرسیم به این آیه مبارکه که می‌نویسیم: الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ترجمه ساده و ظاهری آیه شریفه رو بیان میکنیم، بعد میریم سراغ بحثای تفسیری. الله جل جلاله، قبلا راجع به الله حتی کردیم، گفتیم اسم جامع خدای متعاله. الله الهی نیست و معبودی نیست مگر هو، مگر اون الله. این اگر بخوایم معنای راحت بکنیم، معناش اینه که معبودی لا اله الا الله، این همون لا اله الا الله، یعنی معبودی نیست مگر الله جل جلاله. اما به خاطر تعظیم الله اول آورده شده. در آیه الکرسی هم همین طوره، عوض این که بگه لا اله الا الله، به خاطر عظمت مقام خدای متعال الله رو اول آورده، با ضمیر به اون اشاره کرده، میگه الله معبودی نیست جز او، یعنی همون الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدای متعال فلیتوکل امر، باید توکل کنن انسانهای مؤمن. پس ما یک جمله ای داریم که توحید، همون کلمه توحید، همون کلمه لا اله الا الله به این صورت بیان شده: الله لا اله الا هو. جمله دوم هم دستور توکل بر خدای متعال هست. خدمت شما عرض شود که یک بحث تفسیری داره که دو تا درس درش هست، و اون این که ارتباط این آیه با آیه قبلی چطوره، چیه، چی شد یک دفعه میگه الله لا اله الا هو. یک نقطه بعضی از مفسرین گفتن که عرض کردم هر کدومش خودش یک درسه، گفتن که چون در آیه قبلی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا، شاید بعضی ها دچار اشتباه بشن بگن پس دو منبع، دو ذات، دو معبود هست، یکی الله یکی رسول الله. برای اینکه این اشتباه رو برطرف بکنه، کسی به اشتباه نیفته در این مسئله بسیار مهم، فرمود الله و لا اله الا هو. دقت فرمودید؟ پس اولین نکته اینه، چرا گفت الله لا اله الا هو؟ جواب، چون قبلا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، ممکنه بعضی ها به اشتباه بیفتن که ما دو تا ذات مقدس داریم، یکی خدا، یکی رسول خدا، در کنار هم مجزای از هم، دو مبدع، دو منبع، دو قانون. بلافاصله برای رفع این شبهه فرمود نه، الله لا اله الا هو، جز ذات مقدس حق تعالی معبودی نیست. اگر گفتیم از پیغمبر اطاعت کنید، او به عنوان رسول خدا، بنده خدا، مطیع خدا. این یک نکته. بعضی از مفسرین دیگه علت دیگه بیان کردن، اون علتم عرض کردم، باز خودش یک درسه. میگن چرا گفت الله لا اله الا هو؟ در حقیقت این آیه شریفه بیان علت آیه قبلی، یعنی در آیه قبلی گفت اطاعت کنید از خدا، اطیعوا الله. سوال میکنیم چرا اطاعت کنیم؟ جواب میده الله لا اله الا هو، چون معبودی جز ذات مقدس حق تعالی نیست. بسیار خوب، این دو نقطه در ارتباط این آیه مبارکه با آیه قبلی و مطالب قبلی. حالا به خود این آیه شریفه بپردازیم. الله لا اله الا هو بحث توحید رو مطرح میکنه که همه انبیای الهی از آغاز حرفشون همین بوده، مأموریتشون این بوده، وظیفه‌شون این بوده. بشر در ذاتش و در فطرتش موحد هست. این نکته سومی که دارم عرض کنم دقت کنید. یکی از راه‌های خداشناسی که در روایات ما اشاره شده، فرمودن در اون وقتی که گرفتار میشی و دستت از همه عالم کوتاه میشود، آیا متوجه یک منبع قدرتی هستی یا نه؟ در اون روایت امام صادق علیه السلام که اون چه که نقل شده، کسی گفت خدا را برای من بیان کن. حضرت فرمود آیا کشتی نشستی؟ گفت بله. آیا کشتی شکسته؟ بله. آیا به لحظه رسیدی که نه شنا به دردت میخورد، نه کسی بود که نجاتت بده؟ عرض کرد بله. فرمود اون لحظه ای که از همه جا ناامید شدی، آیا احساس می کردی یک دست قدرتمند دیگری هست که می تواند تو را نجات بده؟ عرض کرد بله. فرمود همون خدا. این بحث را الان نمیخوایم مطرح کنیم، این نمونه های زیادی داره، خود ما هم تجربه می کنیم این حقیقت را که انسان وقتی که دستش از همه جاها قطع شد، اون فطرت شکوفا میشه. یعنی داره که یک دست قدرتمند دیگری هست، اون میتواند نجاتش بده، اون میتونه مشکل حل. این یکی از ادله است که برای اثبات خدا رجوع به اون فطرت پاک انسانی. خب نکته ای که ما خواستیم بگیم اینه، در اون لحظه ای که انسان از همه جا امیدش قطع می شود و اون فطرت شکوفا می شود، آیا انسان احساس میکنه یک قدرتی هست که میتونه او را نجات بده، احساسش اینه که قدرت‌هایی هستن که میتونه او را نجات میتوانن او را نجات بدن. جواب اینه که در همه این تجربیات برای هر کس پیش آمده، اون لحظه متوجه یک قانون میشود، یک قدرت، یک ذات مقدسی هست که میتونه من نجات بده. این خودش یکی از ادله توحید هم گمان میکنم شاید تو همین جلسه باشه که براتون گفتم اولین فضانوردی که به آسمان رفت روسی بود. اولین کسی که روی ماه ها گذاشت آمریکایی بود، اما اولین فضانورد، اول فضا رو روس ها به اصطلاح فتح کردن، اما روی ماه نتونستن بنشینن، برگشت. بعد امریکایی ها تونستن در ماه فرود بیان. حالا نمیخوام تفصیلش رو عرض کنم. اولین فضانورد روسی که خب از اون حکومت کمونیستی ضد دین ضد خدای شوروی رفت به فضا، برای لحظات ارتباطش قطع شد با زمین. خب تمام کنترل فضاپیما از زمینه. گفتن دیگه اونجا در اون فضای آسمان معلق خواهد موند تا بمیره. چند لحظه بعد دوباره ارتباط برقرار شد، برگشت. در اون پایگاه هوایی که باش مصاحبه کرده بودن با این فضاپیمای به اصطلاح این جوانه که توی این مدرسه کمونیستا بزرگ شده بود و بهش بارها گفته بودن خدایی نیست و دینی نیست و معنویتی نیست، باش مصاحبه کردن. گفتن اون لحظه‌ای که ارتباط قطع شد همه نگران بودن، شماها اونجا هیچ امیدی نداشتید، به چی فکر میکردی؟ انتظار داشتن بگه مثلا به زنم فکر میکردن، به بچم فکر میکردن، به میهنم فکر میکردن، به حزب سرخ شوروی فکر، از این حرفا. با کمال شگفتی اون روز خبرگزاری ها مخابره کردن این عجیب رو، این آدمی که از بچگی علیه دین و معنویت براش صحبت کردن تو مدرسه، اون لحظه گفت من اون لحظه بیاد خدا هستم. اونجا که احساس کردن دیگه دست هیچ کسی به ما نمیرسد، متوجه خدا هستم. حالا نقطه‌ای که من می‌خواستم اضافه کنم این بود به مناسبت این آیه شریفه. اونجا که آدم دستش قطع می‌شود از همه جا، متوجه یک قانون هست، میگه یک وجودی هست که میتونه منه. این خودشی که از ادله توحیده که در فطرت ما توحیده، یک خدایی. بشر ذاتش اینه. اینها شرک، دو خدایی، سه خدایی، صد خدایی، اینا بعد انحرافاتی است که بعد وارد زندگی بشر شده. بله؟ در اون لحظات اضطرار، در اون لحظات اضطرار فقط و فقط خدای متعاله. همه چیز اونجا تواناییشون از دست میدن، مگر اینکه شما اینا به عنوان وسیله خدا حساب میکنید. دیگه اصلا برای خود اینا اصلا استقلالی چیزی قائل نیستید. اون حالت اضطرار که برای انسان پیش میاد، همونطور که امام صادق فرمود وسط دریایی باشه، یعنی شبیه این حالت، وسط دریایی باشه، کشتی شکسته، قایقی نیست، زور بازوی شنا تو رو به جایی نمیرسانه، اونجا دیگه زبانم کار نمیکنه، فقط قلب که کار میکنه. اون لحظه انسان فقط متوجه ذات مقدس افعالا. بله. این مت شما عرض پس عرض کردیم، اولا الله لا اله الا هو توحید هدف همه انبیای الهی، همه انبیای الهی که آمدن ما را به توحید بخوانند. اینجور نیست که توحید به پیغمبر ما گفته باشه، نه، همه انبیای الهی موحد بودند و به توحید دعوت کردن. دوم اینکه عرض کردیم یکی از ادله توحید، توحید فطری انسان هست. در اون وقتی که انسان از همه منابع دستش کوتاه می شود، متوجه یک قانون قدرت میشه. این لازم هم نیست مسلمان باشه، لازم هم نیست درس خونده باشه، لازم هم نیست قبلا به این مسائل فکر کرده باشه. نمونه همون فضا نورد روسی که عرض کردم، اون فضا نورد روسی اصلا اینها رو خلافش رو بهش تعلیم داده بودن، ولی اون فطرت شکوفا میشه. در میان اذکاری هم که هست فرمودن سید الاذکار لا اله الا الله، از همه اذکار بالاتر همین جمله لا اله الا الله هست، یعنی ذکر توحید خدای متعال. در جمله دوم میفرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این جمله دوم میتونه نتیجه جمله اول باشه. چطور؟ وقتی که هیچ معبودی، قدرتی، واجب الوجودی جز الله تبارک و تعالی نیست، خب باید به کی تکیه کنیم؟ به کی اعتماد کنیم؟ معلومه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن باید به ذات مقدس او تکیه کنه. اگر بنا باشه من تکیه کنم به قدرت بازوی خودم، میبینم فنا شدنی. تکیه کنم به اموالم، میبینم فنا شدنی. پدر و مادرم فانیم. هر چه در این دنیا میبینی اگر بخواید اعتماد کنید میبینید فانی است، از بین رفتنی است، فنا داره. کل شیء هالک الا وجهه. خب عقل به شما چی میگه؟ یه به اون تکیه کن که باقی هست. در اینجا یک بحث بسیار مهم و اساسی است که من کوتاه مطرح میکنم. توکل یک معنای اشتباه شده و در ذهن بعضی ها یک معنای غلط جا افتاده و یک معنای درستی داره که باید تبیین بشه. معنای غلطی که در ذهن ها جا افتاده و دشمنان اسلام هم همون رو بهانه کردن علیه اسلام، اینه که شما کار خودت رو انجام نده، کار رو به خدا واگذار کن. توکل یعنی این که تو وظیفه خودت، فعالیت خودت رو انجام نده، واگذار به خدا کن. خب اگر من مریضی دارم میخوام شفا بگیره، برو در خانه خدا شفا بگیر. خب دکتر برم؟ نه بابا، دکتر کیه؟ دارو؟ نه بابا، دارو کیه؟ خدا. این اشتباه در بعض از جاها روشن‌تره. برای روزی قضا، من همینجا میبینم گاهی بعضی ها این کتاب های دعا را از بس خوندن این کتاب را هم سوراخش میکنن، هی برای گرفتاری های مادیشون این نماز را میخونه، اون دعا را میخونه، اون یکی. خب نتیجه توکل بر خدا میکنه. اون جنبه فند و افراطیش همون جریان است که یه وقتی در کتاب‌های درسی بود، الان نمیدونم الان در کتاب‌های درسی هست یا نه، که نقل میکردن یک کسی آقایی در این مسافرت‌هایی که میکرد در بیابان به یک روباهی برخورد، این دست و پا نداشت این روباه، فلج مثلا به دنیا آمده افتاده بود. خدایا این چه جور زنده است؟ نه دست داره نه پا داره، آخه این حیوانم که باید شکار کنه چه جور زنده است؟ جایی کمین کرد ببینه چه جور غذا میخوره، از دور نگاهش میکرد، دید خب مثلا امروز که غروب شد، دم غروبی یک شیری آمد و یک آهوی هم به دهانش، این آهو رو خورد، بقیه این آهو اون بقیه رو کنار این روباه رها کرد، روباه هم خودش با همون بی‌دست و پایی کشان کشان این یک متر آمد جلو و بقیه رو خورد. این منظره رو که دید گفت عجب، خدا از این روباه بی دست و پا غافل نشو، از من غافل میشه. رفت به یک شهری و شروع کرد به عبادت کردن و بندگی خدا، گفت خدایا غذای ما و روزی ما به عهده خودت، با وقت تو توکل. خطاب رسید به او، حالا از طریق پیامبری از طریق رؤیایی خطاب رسید که اگر از گرسنگی بمیری چیزی برات داده نخواهد. خدا به او دست و پا نداده بود، روزی او رو اونجور میرسوند، تو رو دست و پا داده، تو باید بری کار کن. این تفکر عرض کردم هم در میان ماها کم رنگش هست گاهی در بعضی از افراد، هم در میان صوفی ها اینو به عنوان یک عقیده بسیار جدی دنبال کردن. بسیاری از این عرفای منحرف، از این صوفی‌های منحرف بودن که توی این خانقاهشون می‌نشستن فقط عبادت، ما عبادت می‌کنیم. خب روزی شما چی؟ روزی رو خدا می‌رسونه، مردم هدیه‌ای میارن، فلان میارن، توفی ما داده بشه. نه کاری، نه روزگاری. این تفکر تصوف‌آمیز، این تفکر کار نکردن، این تفکر دنبال روزی نرفتن، اینا همش همون توکل غلط هست. مولوی جریانی رو نقل میکنه از حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که کسی خدمت حضرت میخواست بیاد، شطورش رو دم مسجد رها کرد، باید پای شطور رو ببندن که فرار نکنه، رها کرد آمد. سوال کردن ازش وقتی شطور رو نبستی؟ با توکل به خدا رهاش کرد. اینجور نقل میکنه به پیغمبر که فرمود اعقل و توکل، اعقل اقال همون ریسمانی که پای شطور مدن، فرمود ریسمان رو ببند و توکل هم. پس معنای اولی که توکل داره گفتیم این معنا غلط هست، این معنایی است که در بعضی از صوفی ها هست، در بعضی از فرقه های منحرف دیگه هست، کمرنگش در بعضی از افراد جامعه هست که وظیفه خودشون رو انجام نمیدن، میگن ما توکل بر خدا کردیم، واگذار به خدا کردیم، از حقش باید دفاع کنه، نمیکنه، میگه به خدا واگذار کرد، برای روزیش باید تلاش کنه، تلاش نمیکنه، میگه از خدا میخوام، برای آموختن علم باید زحمت بکشه، زحمت نمیکشه. اینا همش چهره های انحرافی این تفکر هست. حالا خیلی نمیخوام معطل بشیم، اما این جریان شنیدنیه که یک طلبه ای رفته بود به نجف، خب این وقتی مرکز علوم اسلامی نجف اشرف بود، شاید الان دیگه اون حوزه علمی نجف اون رونق رو نداشته باشه، الان مرکز قم مرکزیت داره، الان یه حاله الان هم رفته در نجف علمای بزرگی هستن. رفته بود نجف اما حوصلش نیامد، دلتنگی برای پدر و مادر، گرفتاری های مختلف، رفت حرم از ابوالفضل متوسل شد، عشق میریخ گریه میکرد، یا ابوالفضل شما که کاری نذاره که ما رو مجتهد کنید که برگردیم. گریه کرد اونجا تو حرم، خوابش بود، در خواب دیکر اول فرض آمدن با چند نفر، به این که رسیدن فرمود این رو فلکش کنید، اون چوبایی که قبلا بزنید پاهاشو ببندید، ما هم چوبش بزنید، ما هم چلا هاش. من به شما متوسل شدم، آخر میخوام مجتهد بشم برگردم، شما میخوام من فلک کنید. فرمود تو میخوای مضمون این فرمایش اکتر که نقل میشه، شما میخوای سنت خدا را باطل کنید. سنت و شیوه اداره خدای متعال در این عالم اینه که میخواد مجتهد بشه باید زحمت بکشه، قول معروف دود چراغ بخوره، درس بخونه، بنویسه، بخونه 20 سال 30 سال. تو میخوای همه اینا باطل کنی، همین یک شبه مجتهد شده برگردی، تو باید فتک بخوری تا بفهمی آدم بشی. او نه آقا نزنید دیگه به آدم میشن، از خواب بیدار شد. حالا اینا همون توکلا یا غلطه. توکلا غلط اینه که کار رو رها کنی خدا درست کنه. نه خدا درست کنه. این معنای دوم توکل که درسته همینه که در به بیانهای مختلفی خدمت شما عرض شود که گفته شده. یک بیانش همینه که خواهرمون فرمودن از تو حرکت، از خدا برکت. یک معنا همینه. توکل معناش اینه که من وظیفه خودم رو انجام بدم، اما حالا که وظیفه را انجام دادم خواهد شد، می شود، نمی شود، اینو باید بدونید. و قول و قوه خدا وابستگی داره، توکلمون بر او باشه. بسیاری تلاش کردن به نتیجه نرسیدن. توکل باید بر خدا باشه. من یادمه مقام معظم رهبری در قبل از انقلاب این مسئله توکل رو مطرح میکردن که یک کتاب کوچکی هم شد. اونجا خیلی مهم بود اون وقت که بعضی همونتن توکل بر خدا کنید، ما هیچ اقدامی نکنیم برای اصلاح جامعه، خدا انشالله خودش درست کنه. الان هم هنوز گاهی ما خدا درست کنه، چون به شدت با این تفکر مخالفت میکردم. گفتن نه، ببینید انبیا کی گفتن و ما لنا الا نتوکل الا علی الله وقد هدانا سبلنا ولن نصبرن علی ما آذیتمونا. چون میفهمیدن ببینید توکل کجا. انبیا این جریانی که در این آیه شریف نقل شده آمدن برای جنگ، توی صحنه جنگ همه آمادگی ها رو انجام دادن، آماده جنگ و مبارزه هستن، میگن نتوکل علی الله. اینجا جای توکل برای، یعنی ما وظیفه خودمون انجام بدیم، حالا آیا این عمل ما به نتیجه میرسد یا نمیرسد، توکلمون بر خدای متعاله. نتیجه بود، از نتیجه. بله، حالا با عنوان تکمیل سوال شما، در جنگ بدر که اتفاقا در ماه رمضان هم انجام شده و الانم محل بدر یک شهری است و خیلی دیدنی است، متاسفانه وهابیت نادان اجازه نمیدن که بریم اونجا رو زیارت کنیم، و البته خدا توفیق داده من یکی دو بار رفتم، ولی ممنوعه. در اونجا مسلمان ها 313 نفر بودن، دشمن 3 برابر. مسلمان ها پیروزی فوق العاده پیدا کردن، اما همین مسلمان ها شدن 10,000 نفر در جنگ حنین. اون طرف بسیار کمتر بود، ولی مسلمان ها شکست خوردن، فرار کردن، به جوری که جلو به پیغمبر جز عده کمی نموندن که از پیغمبر دفاع میکردن. اونا دفاع کردن تا اینکه دوباره لشکر برگشت و خدمت شما عرض شود که بله گاهی تلاش فراوان نتیجه بی نتیجه. گاهی تلاش اندک یعنی عده و عده کم اما نتیجه فوق العاده درخشان. چقدر باید تلاش کنیم که سؤال خانم هست؟ به اندازه توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این تعیین میکنه مقدار وظیفه ما. در اون حدی که من توان دارم باید کوتاهی نکنم. توکل بر خدای متعال یک معنای ساده است که البته دقیق نیست. معنی دقیقش هم عرض میکنم اینی که تو حرکت بکن، فعالیت و وظیفه خود انجام بده تا اونجا که میتونی، اونجا که نتونستی هم خدا انجام. معنای سادهش دقیق نیست. معنای دقیق ترش رو هر کس بگیره این مطلب مطلب مهم نیست. من از اولش، نه این که من تا اینجا آمدم از اینجا به بعد، اصلا از اولش هم همش هر چه که خدا کرد. این امکان دقت داشته باشه در اون قدمی هم که من توانی ندارم. توان من یعنی چه؟ اونی که من قدرت دارم یعنی چه؟ قدرت من یعنی چه؟ همش رو باید توجه داشته باشه. اونی که عارف هست از اون لحظه اول تا لحظه آخر همه جا دست قدرت خدا رو میبینه، میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تیرم که انداختیم خدا تیر انداخت، اونم دست قدرت خدا بود. لذا توکل رو در همه چیز میبینه. به قول حافظ، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید. نباید اعتماد. توکل مقابل اعتماد به دیگران. یه وقت خودم اعتماد میکنم میگید من، این من شیطان است قول امام. یه وقت باطلی، اگر باطلی جا هست. خب پس اینم راجع به معنای توکل که خدمت شما عرض کردیم. دوباره در دو جمله کوتاه عرض کنم، یک معنای توکل که معنای غلطی است اینه که ما کار و وظیفه و توان خودمون رو رها کنیم انجام ندیم، بگیم خدا انجام بده. توکل غلط در هر زمینه‌ای، برای مریضمون، برای اصلاح جامعه، برای روزیمون، برای یاد گرفتن و تحصیلمون، همه این معنای درست توکل اینه شما وظیفت انجام، اگر وظیفت تدریسه، اگر وظیفت تبلیغه، اگر وظیفت کشاورزیه، اگر وظیفت کارگریه، اگر هر کسی در هر جهتی هست اون وظیفه خودش رو انجام بدهد، اما در قلبش، در عقلش، در وجدانش متوجه باشه که همه این تلاش ها وابسته به حول و قوه خدا، اعتماد من به خدای متعال هست. اوست که باید این کارها را به نتیجه برسانه. اگر اون نخواهد، هیچ کاری انجام نخواهد شد. این توکل که آمد در یک بیان از حضرت امام رضا علیه السلام نسبت داده شده به امام رضا علیه السلام، دقت کنید این خیلی زیبا فرمود: از توکل الا تخاف احدا الا الله. توکل اینه که از هیچ کس غیر خدا نترسی. چطور نترسه؟ برای اینکه میفهمه همه اینها فانی و زائل هست، همه از بین رفتنی هست. شما از این سایهی که روی دیوار